بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. فعلا اهل بیت المعصومین المشرمین سیما بقیت الله فی العراضین علی حجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. بحث ما پیرامون اشکالات بر ترتب بود. اشکال اول این است که اگر قائل به ترتب باشیم باید تعدد عقاب را یکی از لوازم این قانون بدونیم. چون با ترک اهم و ترک مهم دو تا تکلیف رو ترک کردیم، با دو تا خطاب مخالفت کردیم. از این جهت باید دو عقاب ببینیم. و هو محالون، پس ترتب محاله، یعنی وقتی لازم باطل بود ملزوم هم باطله، وقتی تعدد عقاب باطل بود قاعده ترتب باطله. دو تا جواب داده بودن، یکی جواب نقضی بود. این اشکال مال اشکالی است که مرحوم آخوند کفایه داره. جوابهایی هم که دادن مرحوم نائینی و تلامزه ایشونه، مثل مرحوم های خویی، اینها اومدن جواب دادن. یه جواب نقضی بود که دیروز عرض کردم، یه جواب حلی بود دیروز عرض کردم. حالا خلاصه جواب حلی رو عرض می کنم، نقضی رو کار ندارم. خلاصه جواب حلی در بحث قبلی این بود که تعدد عقاب ناشی می شود از دو تا ترک، که اون دو تا ترک از روی اختیار حاصل شده است. ترک اهم اختیاری بود، ترک مهم هم اختیاری بود، لذا عقاب برای دو تا ترک ان اختیارن و قدرتن می باشد. به نظر ما این جواب حلی نمی تواند مشکل مرحوم آخوند را حل کنه، گرچه تلامزه های خویی، مثل خویی و تلامزهشون محققین بزرگواری مثل نائینی این جواب دادن. برای این که تارتن ملاک تعدد عقاب ترک ناشی از اختیار هر یکی از این ترک ها به لحاظ این که از روی اختیار صادر شده است موجب عقابه، مثل ترک دفن میت برای اهل بلد، تک تک مردم بلد عقاب می‌بینند اگر میت رو دفن نکنند. چون ملاک تعدد عقاب ترکه، ولی اگر ملاک تعدد عقاب ترک دو تا فعل مقدور باشه، اشکال مرحوم آخون بر تعدد بر ترتب باقیه. برای این که اهم و مهم دو تا فعل مقدور ما نیست، در زمان ازاله نجاست از مسجد قدرت بر نماز ندارم، نمیتونم هم نماز بخونم هم ازاله کنم. پس ترک اهم باعث میشود که من به مهم قدرت پیدا کنم. مثلا ترک ازاله باعث میشه که من نماز بخونم، چنان که ترک اهم قدرت بر ترک مهم رو ایجاد میکنه، ترک مهم هم قدرت بر ترک چی؟ اهم رو ایجاد میکنه. پس همچنان که ترک اهم قدرت بر ترک مهم را ایجاد میکنه، همچنین ترک مهم قدرت بر فعل اهم رو ایجاد میکنه. لذا در اینجا یک فعل مقدور ماست، تعدد عقاب وجهی نداره. زیر را اگر دو قدرت نباشه دو تا مؤاخذه دلیل میخواد. اینجاست که باید اشکال آخوند رو قبول کنیم که اصلا قاعده ترتب محاله، چون لوازم محال داره. مرحوم لائینی و شاگردان ایشان میگویند بین قادر بر هر دو فعل و قادر بر احدهما فرقی نیست. لذا تعدد عقاب در هر دو صورت جاریه و ترتب صحیحه. مثلا اگر قدرت بر انقاض دو غریق دارید یا قدرت بر انقاض احد الغریقین دارید و انقاض را ترک کنید، در اینجا دو عقاب می‌بینید. پس فرقی بین قادر بر هر دو فعل و قادر بر احدهما نیست. به نظر ما این مبنا به دور از برهان عقلی است. چون عقل بین مقدور به دو فعل و مقدور به یک فعل فرق میگذاره، لذا ما این با اشکال مرحوم آخون بر ترتب مثل مرحوم نائینی و امثال آن اشکال تعدد عقاب را از دو جهت حل کردند. یکی از آن جهت که ترک اهم و ترک مهم ناشی از اختیار مکلفه، پس دو عقاب داره. دیگر این که مقدور بر هر دو یا بر یکی از آن دو در تعدد عقاب فرقی نیست. اینا اومدن اینجور حل کردن. به بیان دیگر تارتن از ترک المطلق داریم، اخرى ترک المقدور داریم. هر کل مقدور از ترک المطلق یعنی چه قدرت به اون تعلق گرفته باشه چه نباشه نباید ترک کنی. اما ترک مقدور به معنای اینه که اون عملی که مقدور شماست او رو ترک کنی. در صورت دوم تعدد عقاب نیست، چون آن چه مقدور است اگر ترک شود مؤاخذه دارد. اما ترک المقدور مطلق، ترک المطلق یعنی سواء کان قادرن علی فعلین ام علی احدهما، تعدد عقاب میاره. در باب ترتب از ترک المطلق صادقه. لذا ترتب حامل تعدد عقاب اشکالی نداره، چون ترک مطلق این به عبارت دیگر است. یعنی به دقت عقلی دیگر اینجوری میشه، یک وقت میگه از ترک المقدور، ترک المقدور یعنی ترک اون عملی را که قدرت داره. خب بنده عمل زنا را قدرت دارم انجام نمیدم، بنده عمل نماز را قدرت دارم انجام نمیدم. یک وقت میگم ترک المطلق، ترک مطلق یعنی چه؟ یعنی چه بر هر دو قادر باشم، چه بر احد و ما. درسته اینجا خدمت تو اصلا تعدد عقابه. چرا؟ چون ترک مطلق بود. اما ترک مقدور یعنی قدرت بر این تعلق گرفت، اینو از دست دادم، همین یه دونه عقاب میشه. ایشون میگه در باب اهم و مهم ممکنه بگیم از ترک المطلقه، نه ترک المقدور. اونجا از ترک المطلقه، نه ترک المقدور. که دیگه رو بگیم عرض ما این است که اگر دو تا امر عرضی باشند، این قاعده جاریه. درست؟ مثلا یکی میگه سل، یکی هم میگه سم. خب دو تا هم هر دو در عرض همن، هر کدام را ترک کنی عقاب دارد. هم نماز را ترک کنی، هم روزه را ترک کنی، دو تا مؤاخذه داره. اما گاهی دو امر در طول همند، در عرض هم نیستن، مثل عوامل ترتبی. در عوامل ترتبی دو چیز لازمه ملاحظه شود. یک، غرض. غرض یعنی هم صله صلات الظهر غرض مولاست، و هم امر به ازاله نجاست از مسجد. منظور از غرض همون مطلوبیته. یعنی هم نماز مطلوب مولاست و هم ازاله، هم نماز محبوب مولاست و هم ازاله، هر دو محبوب مولاست. دوم اشتراط، یعنی فعل هر یک از این دو امر مشروط به اسیان امر دیگری است. اگر امر به اهم را اسیان کردی مهم را انجام بده. پس طولی بودن مشخص شد که به دو چیزه، لازمه این دو چیز این است که در مرحله امتثال یک قدرت بیشتر نیست و مکلف نمیتونه این یک قدرت را هم برای نماز هم برای ازاله مصرف کنن. چاره ای ندارد که یکی رو انجام بده یکی رو ترک کنه. لذا تعدد عقاب معنی نداره. تعدد عقاب در دو امر عرضیه، که هر دو مقدوره، شرطی نداره. اما در اینجا با وجود این که هر دو غرض مولاست ولی یکی مشروط به اسیان دیگری است، پس مشکل تعدد عقاب با این بیان رفع میشه. چرا؟ چون اوامر ما طولی‌اند نه عرضی، یعنی در مرحله خارج یه قدرت بیشتر ندارم. با یه قدرت که نمیتوانم دو غرض رو حاصل کنم. لذا وجهی ندارد دو تا مؤاخذه بشم. برای چی دو مؤاخذه بشم؟ وجهی نداره. من که نمیتونم هر دو غرض رو بیارم. اینه که اون کسی که ترتبی میشه مثل ما روح قضیه این دو نقطه است. ولذا مثل مرحوم آخون توجه به این دو نقطه نمی کنن، میرن روی ترتب. من که نمیتونم هر دو غرض رو بیارم. تا اینکه به من بگی تعدد عقاب، اوامر من عرضی نیست، اوامر من چیه؟ طولیه. چجوری بتونم چیزی که در طول همه یه دفعه انجام بدم. ترک چی رو؟ خب بله وظیفه‌شو انجام داد. چوب نمیخوره، نه عقاب نمیشه دیگه. چرا؟ چون قاعده ترتب میاد همین مشکل رو میخواد حل کنه. دو غرض در مقدور من نیست الان انجام بدم. میگه خب ان اسیت این انجام. این اسیته یعنی این ترکه او. ولی من بدون تکلیف نموندم، بدون عمل نموندم، وظیفه ای رو انجام دادم، غرض الهی رو انجام میدم، بعد از این اون انجام میدم. نمیخواد که بگه هر دو ترک کنه که بعد میده اون انجام میده. نافرمانی خاصیتی طولیت همین. این نافرمانی از اون نافرمانی است که عقاب نمیاره، چون مشروط بود از اول. از اول فعل اهم مشروط بود به ترک مهم، ترک مهم هم فعل مهم هم مشروط بود به فعل اهم. بله دیگه، از اول مشروط بود. هر قطعاً هر دو تعبدیه، هر دو تعبدی قصد قربت هم میاد دیگه. برای خاطر اینکه قصد قربت عمل عبادیه، باید به قصد قربت انجام بده. این اسیان از باب اسیان ضرری نمیزنه، این قید اونه. میگه این ترک تهو فسل، اگر ازاله نکردی پس بیکار نمون، نماز با اگر هر دو را ترک کرد تعدد عقاب نداره. چرا؟ چون اینا هر کدوم مشروط به دیگری بود، مشروط به یکی دیگه بود. عقاب ها برای اینکه اون دوتا غرض رو انجام نداد، نه به خاطر اینکه اگر قائل به ترتب بشیم لازمش اینه که دوتا عقاب ببیرد. نه، مثل مرحوم آی خویی، نه آی تلامزه ایشون، ایشون مطلق میبینن ولی ما مطلق نمیبینیم. ما اول ترتب رو مقید میبینیم. اون بحث تعدد قاب تو عوامل عرضیه. من پارسال عرضی و طولی رو بحث کردم، این مال طولیه. خاصیت ترتب اینه. اشکال دومی که بر ترتبه، چقدر وقت دارم؟ اون ساعت ساعت خوابه. ده دقیقه به نو، خب میتونم ظرف پنج دقیقه است. اشکال دومی که بر ترتب وارد شده، تخلف اراده تشریعیه از اراده تکوینیه. این عنوان بحث، عنوان اشکال. حالا توضیح بدم. اگر قائل به ترتب شویم، لازم میاد که اراده تشریعیه از اراده تکوینیه تخلف بردارد. برای این که اراده تکوینیه به ضدین محاله. هرگز شارع مقدس در مرحله تکوین دو ضد را اراده نمی کنه. در یک نقطه هم سفیدی و هم سیاهی رو اراده نمی کنه. از اونجایی که وزان تشریع همون وزان تکوینه، باید گفت اراده تشریعیه خدا به دو ضد هم محاله. هرگز خداوند در یک زمان هم نماز و هم ازاله رو اراده نمی کنن. و اگر قانون ترتب را جاری کنی، باید قائل به اراده تشریعیه خدا به دو ضد باشید و این تخلف از اراده تکوینیه شد. یعنی باب اراده تشریعیه را از باب اراده تکوینیه جدا کردید، در حالی که درست نیست. اینا هم وزن همن، وزانشون یکیه. وزان اراده تشریعیه همون وزان اراده چیه؟ تکوینیه است. تخلف اراده تشریعی از تکوینیه محاله، نباید بشه، نباید جدا سازی کنی بین این دوتا. نه هم وزنه. جواب ما این است که در اراده تکوینیه علت تامه است، لذا وقتی اراده تکوینی علت تامه ایجاد و وجود شد، هرگز علت تامه دو ضد نمیشه. اما اراده تشریعی بر مبنای مقتضی و مقتضاست، علیت تام و ناقصه اینجا مطرح نیست. لذا خدای تبارک و تعالی امر به ازاله و امر به نماز در یک زمان به نحو شرط و مقتضی می کند. یعنی اراده می کند ازاله را به شرط ترک نماز، و اراده می کند نماز را به شرط ترک ازاله. مقتضی هر کدام که حاصل بود همون را انجام بدید. شرایط و اسباب هر کدام فراهم بود اونو مقدم بدارید. پس اراده خدا در تشریعیات علت تامه عمل نیست. در تکوینیات علت تامه ایجاده. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله. اراده خدا در تشریعیات علت تامه عمل نیست، اما اراده تکوینی خدا اراده ایجاده، علت تامه ایجاده. دیگه هم وزن نشد دیگه، بله هم وزن نشد، چون واقعا هم اینجوریه دیگه. الان شما خدمت رو عرض کنم که جهان رو که در ترکیبیات میبینید، اگر علت تامه ترکیب نیاد اون محصول به دست نمیاد. بعض رو بکارید ببینید محصول به دست نمیاد، چرا؟ چون علت تامه نیامده. ولی در بحث تشریعات که علت تامه نیست، که بر اساس شرط و مختزی مانع امثال این هاست. انشاءالله موفق باشید.